أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم در باب وحی امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام اولین وحی بیانی دارند که همه اون داستانی که در باب ترسیدن پیامبر و در باب تردید و تشکیک ایشون نقل شده همه رو زیر سوال میبره و نفی میکنه. حضرت در شرح حال خودشون، در بیان مقام خودشون میفرمایند من دائما با او بودم و تبعیت میکردم، پیروی میکردم از او، همانند بچه شتر که از مادرش جدا نمیشه، من از او جدا نمیشدم اصلا، هر کجا میرفت منو همراه خودش میبرد. و کنتم معه حين نزل عليه الوحی، در اولین وحی که وحی بر او نازل شد من بودم، یعنی در غار حرا او تنها نبود، من بودم او با او، چون جدا نمیشدم ازش. و لقد سمعت رنت الشیطان، وقتی وحی نازل شد من ناله شیطان رو شنیدم. از پیغمبر سوال کردم که چیه این قضیه، فرمود این فریاد شیطانه، از اینکه بعثت من شروع شد، از اینکه رسالت من شروع شد دیگه مایوس شده، فقط آیس ان یعبد، دیگه از این مایوس شد که در دنیا موفق باشه. و بعد فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع لکنک لست بنبی، هرچی من میشنوم تو میشنوی، هرچی من میبینم تو میبینی، فقط تو پیغمبر نیستی. داستان ترس کجا بود؟ داستان تردید کجاست؟ آقا علی ابن ابی طالب که خودش اونجا بوده اینجوری گزارش میکنه که وقتی وحی نازل شد صدای شیطان در اومد و علی صدای شیطان رو شنیده، از پیغمبر میبرسه میگه بله، چون کار شروع شد اون دیگه مایوس شد. تردید کدوم بود؟ ترس کجاست؟ بیاد پایین خودشو بپوشونه. و جالب در انتقواق یا ایها المدثر با این قضیه است. و بعضن یا ایها المزمل میگن، پیغمبر فرمود دثرونی دثرونی، یا فرمود زملونی زملونی، بعد آیه نازل شد سوره یا ایها المزمل، یا سوره نازل شد یا ایها المدثر. یا ایها المدثر قم فانذر، این مال کیه؟ این اصلا مال چند سال بعده. و لعل یا ایها المدثر این مربوط به موقعی بوده که باید علنی میشد، که پیغمبر اکرم میگن 3 سال دعوتشون غیر علنی بود، بعد دستور آمد علنی شو. یا ایها المدثر قم فانذر، ای کسی که دعوتت پوشش داره، با حرکت پوششی داری میری، قم فانذر، دیگه پشو فریاد کن، دیگه مخفیانه کار نکن. اون یا ایها المزمل که اصلا رفتی به این نداره، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای کسی که شب میگیری میخوابی، شب همه رو نخواب، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. چه رفتی به اون که حضرت رفته ترسیده روش رو انداخته. اساس این داستان وحی به اون شکل، بالاترین اهانتیه که در طول تاریخ به نبی اکرم شده و ما توجه نکردیم که آخه این چه قضیه یه، ما راجع به پیغمبر میگیم و قبول میکنیم و بعد خودمونو به زحمت توجیه بندازیم که بله، این که پیغمبر اکرم گفت من خواننده نیستم یا ترسید، ترسش هم بخوام توجیه کنیم که بله، این ترس از باب سنگینی وحی بوده که بر دوش پیغمبر وحی سنگینی میکرده. و حالا فوق همین حرفا واقعا جبرئیل ترس داره، یعنی اگر جبرئیل بر کسی نازل بشه جبرئیل ازش میترسه. یا مثلا پیغمبر ما مقامش پایین تر از جبرئیله که جبرئیل با او حرف میزنه این خسته بشه، عرق کنه اینها. البته این کار نداریم که حالات وحی وقتی بر حضرت نازل میشد، مثلا البته اینا رو هم یه مقداری میشه با تردید بهش نگاه کرد که وقتی وحی بر حضرت نازل میشد قطرات عرق بر پیشانی حضرت نازل میشد. اینو قیاس کنید با حرفایی که علی ابن ابی طالب راجع به فاطمه زهرا میزنه که ببینید آقا علی ابن ابی طالب در اون مقام بدون پرده با خدا نداره؟ یعنی درباره اینا هم یه همچی چیزایی گفته شده؟ نمیخوام انکار کنم که حالا اگر مقام وحی مرتبطاً با خود خدا بود، اما نزل بهی روح الامین علا قلبک لتقرأه علی الناس علی مکسن، اونش که این میگه نزل بهی روح الامین، حالی روح الامین هر کی هست، علا قلبک، این نزل بهی روح الامین علا قلبک لتقرأه علی الناس علی مکسن، نشون میده کل قرآن رو میگه، میگه این کلو روح الامین بر تو نازل کرده. خب اینا در مقام وحی اینو میگن، میگن پیغمبر در مقام وحی که قرار میگرفت قطرات اشک از پیشونیش میرسید میریزید. خب این نزل بهی روح الامین مقام وحی رو میگه دیگه، میگه او بر قلب تو نازل میکرد که لتقرأه علی الناس. اگر نزول روح الامین، اونجا هم دو غار میگن جبرئیل نازل شد دیگه ها، اگه نزول جبرئیل بر پیغمبر چنین حالتی ایجاد میکرد، در باب فاطمه زهرا داریم که بعد از پیغمبر اکرم جبرئیل با ایشون کانه یا کلم حرف میزد باهاش، میامد بهش مطالب رو میگفت، در باب زهرا سلام الله علیها هم گفتن که برش نازل میشد. یا اگر انا انزلناه فی لیلت القدر، این لیلت القدر مستمر بدانیم، انا انزلناه میگن لیلت القدر مستمر دیگه، خب این انا انزلناه یعنی در هر شب قدری بر امام زمان هر کسی هست قرآن نازل میشه. در احدی از ائمه این حالت ها رو نقل کردن که در باب پیغمبر اکرم ما این پیش بیاد. این علامت سوال رو ما میخوام بگیم، این جور قضا که نقل شده در نقل اینها خیلی باید با تردید نگاه کرد، اینا حد که شخصیت رسول اللهه. رسول الله اگر این حرفی که در باب معراج میزنه که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، خب بعد این که در روایات میگن که به جبرئیل گفت ادنو، بیا گفت لو دنا تو ان ملتن لحترق، دیگه از اینجا یه بند انگشت بیام جلو من نیستم، من دیگه جبرئیل این حدشه. رسول الله او رو گذاشته و رفته، او رسول الله که در اونجا شما نشونش میدی، اینو تو وحی میاد جبرئیل که برش نازل میشه چنان میلرزه که مجبور باشه پتو بندازن روش. این دوتا با هم چجوری قابل جمعه؟ حقیقت قضیه همینه که اصولا همینیست که امیرالمومنین فرمود شاهده عدل معصوم حاضر، غیر از آقا علی ابن ابی طالب هیچ کی اونجا نبوده، کنتم معه حین نزل علیه الوحی، من بودم اونجا و قضیه هم این بود، من صدای شیطان شنیدم، او هم گفت مایوس شد از این که من دیگه شیطان عبادت بشه و بعدم به من فرمود تو همه رو میبینی، یعنی علی ابن ابی طالب میفهمد اون چه که برای او اتفاق افتاد من شاهد بودم. خب آقا علی ابن ابی طالب ترسیده، او هم رفت لرزید، 10 سالش بوده که او فرد 40 ساله ترسیده، خودش فرمود ترا ما ارا و تسمع ما اسمع لکنک لست بنبیه، اگه همه رو در 10 سالگی دیده در باب او هم گفتن ترسی. خب حالا این بحث رو به دلیل این اهمیتی که در منبرها داره عرض کردم، برمیگردیم به بحث خودمون که عرض کردیم که یهود برای مقابله با پیغمبر عملیات ترور رو پیگیری کرد. مطلب دومی که ما از یهود میبینیم این عملیات رو انجام داده، بحث ایجاد استحکامات و موانع در سر راه وصول حضرت به قدسه. شما در جایی این رو نوشته نمیبینید که طراحی یهود رو بردارید بیارید. هفته پیش هم عرض کردم این رو ما از چه وضعیتی میفهمیم؟ وقتی عملیات پیغمبر، نبردهای پیغمبر رو با یهود میبینیم، دقیق اینو میبینیم، میبینیم عجب نقشه‌ای طراحی کرده بوده یهود، چون در قبل از بعثت زمان بندی این عملیات اتفاق میفته، نقشه مشخص نمیشه. ولی وقتی شما عملیات تمام میشه، نقشه رو میچینید، به طرح پی میبرید. اولا ما نکته ای رو که باید بررسی کنیم اینه که شهر مدینه ای که پیغمبر اکرم به اونجا رفتن، این سابقه تاریخی چیه؟ اون چی که در تاریخ آوردن، شروع این نقطه با حضور یهود در این منطقه است. یعنی اول یهود آمده اینجا، بعد اعراب یمانی اینجا جمع شدن. چرا یهود به این نقطه آمده؟ میگن یهود شنیده بود که این پیغمبر میاد. خب این که معلومه دیگه، ما گفتیم الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اطلاعاتشون تا این حده. اینا اطلاعات کامل داشتن. بنابراین اون چیزی که خودشون اعلان میکردن اینه که این پیغمبر رو ما میخوایم بریم بگردیم بهش ایمان بیاریم. من میخوام بگم این حرفی که اینا میزدن، این حرف دروغ بوده که اینا میخواستن برن به این پیغمبر ایمان بیارن. چرا؟ این یهود اگر صادق بود چرا به عیسی ایمان نمیارد؟ شما به همون مقداری که نسبت به نبی امی اطلاع داشتید، به همون اندازه عیسی رو میشناختید. عیسی معجزات هم نشون داد، معجزات رو در برابر شما هم نشون داد. شما عیسی دیده، عیسی لمس کرده، این رو بهش اعتقاد پیدا نکردید، بعد آمدید به اون پیغمبر ایمان بیارید که ندیدید. ببینید اینا یهودیان ها، و اینا از مسکن عیسی آمدن. این که میگن ما آمدیم به اون پیغمبر ایمان بیاریم، اینا دروغ میگن. چرا؟ اگر اینا واقعا اهل ایمان هستن و اهل اعتقاد، چرا به عیسی ایمان نیاوردن؟ نمیخوام بگم بعدن اینا ممکن نیست تغییر کنن. چرا؟ منهم من ان تأمنه به دینا به قنطار یعده الیک، و منهم من ان تأمنه به دینار لا یعده الیک. اینو قبول دارم، اما این مجموعه که میگه منهم و منهم، این مجموعه پشوده آمده میگه ما آمدیم به اون پیغمبر پیداش کنیم ایمان بیاریم، شما چرا به عیسی ایمان نیاوردید؟ عیسی که معجزات نشون داد به شما. پس در این ادعا که ما آمدیم ایمان بیاریم، لااقل ان تأمنه به قنطار لا یعده الیک، او دروغ میگه. اون دروغ میگه که من آمدم به اون ایمان بیارم. پس چرا آمده اینجا؟ این علامت سوال رو آمدنشون میمونه که ما آمدیم اینجا اون پیغمبر رو پیدا کنیم. حالا شما که میدونید این پیغمبر در مکه مبعوث میشه، چرا نیومدید مکه؟ چرا رفتید در یه منطقه مستقر شدی که هیچکی نیست، اصلا هیچی نیست، چرا نیومدید مکه؟ شما که میدونستید اون در مکه مبعوث میشه. میگن که بله، ما طبق اطلاعاتمون میدانستیم که او بین منطقه عیر و احد میاد. تلاش کردیم منطقه عیر و احد رو پیدا کنیم، یه دستمون اشتباهن رفتن خیبر مستقر شدن، یه دستمون اشتباهن رفتن در تیماء تبوک مستقر شدن، یه دستمون اشتباهن رفتن فدک مستقر شدن، یه دستمون اینجا رو پیدا کردن. عجب زیرکایی که تمام راه‌های وصولی به شام رو بستن همین علکی. یعنی پیغمبر از مدینه بخواد راه بیفته بره به کجا؟ بره به شام. از هر جایی بره سر راهش یهودیا سبز میشه. بخواد از مسیر عراق بره میخوره به فدک، بخواد از مسیر مدینه به شام بره میخوره به خیبر. چجوری شد همین اتفاقی همه راه ها رو بستی و بعد آمدید تو پایتخت حکومتی اون، اونجا مستقر شدید؟ شما که دنبال پیغمبر بودید چرا نرفتید مکه؟ میدونستی 13 سال ایشون در مکه است و میدانن در مکه است. طرح ترور رو گفتیم، وقتی طرح ترور رو میگیم، وقتی اون عالم یهودی آمده روز اول میلاد حضرت رو دیده، این یهودی های مدینه نمیدونستن در مکه پیغمبر به دنیا آمده؟ میدونستن. وقتی حضرت مبعوث شد 13 سال به عصف ایشون رو نفهمیدن. چرا یه دونه تون نیمدید بهش ایمان بیارید؟ همین نشه شما که میگفتید ما آمدیم ایمان بیاریم. پیغمبر اکرم وقتی میاد مدینه، حالا بگیم اونجا دعوا شروع شد، شما قبل از اینکه پیغمبر اکرم بیاد چرا نیومدید مکه بهش ایمان بیارید؟ شما که اطلاعات مثل روز داشتید، آبائه شد دنبال میکردید. ما اگر بگیم شما آبائه پیغمبرم نکشتید، اما همین سفارش هاشم به همسرش که اگر این بچه رو این یهودی‌ها پیدا کنن میکشن، این مال چند سال قبله که در این آیه میفهمد و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. قبلا این یهودیا، علی همین یهودیای کجا؟ مدینه، در برابر مشرکین از آمدن پیغمبر به عنوان یه ابزار برنده برای خودشون استفاده میکردن. این مال چند سال قبله؟ مال 50 سال قبله. خب آقا همین 50 سال قبل حضرت هاشم اینجا رد میشد و به همسرش گفت این بچه رو اگه یهودی‌ها پیدا کنن میکشنش. همون موقعی که شما به مردم مدینه میگفتید این پیغمبر مال ماست و ما اومدیم بهش ایمان بیاریم، همون موقع هاشم به زنش گفت اگه این بچه رو این یهودی‌ها پیدا کنن میکشنش. این دوتا رو جمع کنیم که معلوم میشه این حرفی که اونا میزدن که ما اومدیم به اون ایمان بیاریم این دروغه. ولی اگر این راست بود که حضرت هاشم به زنش نمیگفت مواظب باشیم بچه رو یهودی پیدا نکنن، چون این ماله 10 سال قبل از پیغمبر ما نیستش که، این ماله حضرت عبدالمطلبه. عبدالمطلب میاد 120 سال عمر میکنه، 100 سال عمر میکنه، بعد نوبت میرسه به عبدالله. حضرت عبدالمطلب ظاهرا یا میگن 120 سال عمر کرده 100 سال، 120 سال عمر کرده در 8 سالگی پیغمبر از دنیا رفته، یعنی هنگام تولد پیغمبر ما ایشون چند سال داشته؟ 112 سال. هنگام ولادتش میشه 112 سال قبل. 112 سال قبل حضرت هاشم از مدینه که عبور میکنه به زنش میگه مواظب باش این پسر تو رو این یهودی ها پیدا نکنن، اگه پیداش کنن میکشنش. 112 سال قبل اینا میخواستن پیغمبر رو بکشن، یعنی پدر بزرگشو. پس بنابراین این که میگن ما آمدیم مدینه برای اینکه اون پیغمبر رو پیدا کنیم ایمان بیاریم، این دروغه، چون اینا حدود 300 سال قبل آمدن، 200 سال بعدش دنبال او میگردن بکشن. پس بنابراین اونچه که میگن با اونچه که عمل میکنن دوتاست. پس اینا چرا آمدن؟ چرا آمدن مدینه؟ دقت کنید، از مدینه تا جداره قدس اینا خاکریز زدن. خیلی جالبه، بعضی جا من میرم جلو هی به این مطلب هفت خانه رستم، فردوسی چی گفته؟ باز اینجا میبینیم دقیق عملیاتی که در برابر پیغمبر ایجاد کردن. پیغمبر از مدینه تا به قدس که میخواست برسه 7 مسیر رو باید رد میکرد. 3 تا بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نظیر تو مدینه بودن و دقیقا هم برید ببینید اینها در یه زمان با پیغمبر نجنگیدن، هر کدام جدا جدا در یه زمانی جنگیدن. 3 تا خاکریز زدن اینجا. 4 خیبر، 5 تبوک، 6 موته، خانه 7 کجا بود؟ خود قدس که ازت نرسید. ای تعبیر هفت خان میاره، چیه ماجرا؟ اینا آمدن از مدینه تا جداره قدس مانع گذاری کردن که چرا؟ این پیغمبر اگر بتواند قدس رو بگیرد داستان یهود رو از زمین جمع کرد. چرا؟ چون یهود برای جهانی شدن گفتیم که باید 3 مرحله رو پشت سر بگذاره: 1 فتح قدس، 2 نیل تا فرات، 3 بقیه عالم. البته امروز این مطلب رو براتون بگم، من میگشتم دنبال این که خب نیل تا فرات هست، قدس هم هست، بقیه عالم مسرح و به نیست، هر کجا کف پای شما رسید از آن شما، چرا راجع به بقیه تصریحی نداره؟ مطلبی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. کره زمین دست کسیه که خاورمیانه دستش باشه. هر کی نیل تا فرات دستش باشه همه کره زمین دست اونه. همین امروز اگر کسی نیل تا فرات دستش باشه، حاکم این منطقه باشه، کل دنیا دست اینه. انرژی دنیا رو امروز کجا تامین میکنه؟ خاورمیانه به تفاوت دیدن، 70% گفتن، 73% گفتن، 80% هم گفتن. 80% انرژی کل دنیا رو خاورمیانه تامین میکنه. خاورمیانه دست هر کسی باشه، خرخره انرژی دنیا دستش. نه الان اون چه که الان بالفعل هست این خلیج فارس ببینید نفت کجاست، انرژی کجاست، هر کجا انرژی باشه دنیا دست اونه، دنیا یه امروز انرژی دست هر کسی باشه دست اونه، انرژی کجاست؟ منحرف میکنه؟ نه من میخوام اون چی که واقعیت هست اونا چی میگن کاری ندارم. امروز ببینید ما الان اگر بخوایم آمریکایی‌ها رو فلج کنیم، اگه بخوایم جهان غرب رو یعنی اروپا و آمریکا رو فلج کنیم، راهش چیه؟ شیرهای نفت بسته بشه، خاموش میشن. اگر شیرهای نفت بسته بشه غرب خاموش میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، از تمام صنایعش میخوابه. صنایع پتروشیمی همه وابسته به نفت دیگه، برقشون، گاز، اینا همه. آقا انرژی که غرب بشه که تلفنی معنی نداره، راداری معنی نداره، همه اینا با سوخت تامین. شما این نفت بسته بشه خاموش میشه اونجا، هر کسی اینجا حاکم باشه کل دنیا دستش. فعلا دست کیه؟ یعنی هنوز که تمام نشده. حالا در زمانی که نفت هم نبود باز بیاید تو سایر منابع، یعنی همیشه در کل دنیا محور سیاست بقیه جاها اینجا بوده. همیشه این تاریخ رو بررسی کنید.
برای اینکه دسترسی پیدا بکنه به این
ور، یعنی آسیا میاد. نه اینا نتوانستن، نه اینجا نتوانستن مستقر بشن. عربستان سعودی دست اونا نبود. عربستان سعودی هرگز، مکه و مدینه هرگز دست مشرکین نیفته، دست هیچکی نیفته.
خودشون
بچه‌ها برای این ور جنگیدن. اینا عملیات انحرافیه. تمام حرکت ایده برای این بود که قدس اسرائیل به وجود بیاد. یعنی انقدر دنیا رو چرخون این ور اون ور، نتیجه جنگ جهانی دوم چی بود؟ پیدایش دولت اسرائیل. این همه رو گذاشتن سر کار، دولت اسرائیل به وجود آمد. تو اون بحبوحه هیچکی سوال کرد اینا چرا به وجود آمدن؟ همه از کمای کشتار عظیم جنگ جهانی در آمده بودن، هیچ کجا حال و حوصله جنگ نداشت، همه خسته و فرتود، یک بار دولت اسرائیل به وجود آمد. ببینید جهان اسلام هم اون موقع تکون نمیخوره، همه خسته بودن، لیبی خسته بود چون در آفریقا جنگ رفته بود، جنگ جهانی دوم رفته بود تو آفریقا، همه رو خسته کرده بود. در خود ایران ما، ایران ما کاری نکردن، فقط اومدن عبور کردن، ولی همین عبور اونها در اینجا، اینجا رو خسته کرده بود. نه و مهر گذاری هم کرده بودن، اسرائیل به وجود آمد. شما حرکت یهود که براتون دارم میگم، یهود اصلاً کاری با این نداره که مثلا الان آلمان دست من هست یا نه. اون چیزی که ترسیم شده دولت در سایه، فرع دولت علنی باید از قدس شروع بشه. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، برید اونجا مستقر بشید، ثم واسید. بله
قدیمه مطلب بوده، تسلط بر خاک ها
بوده،
کسی که بتونه قدرت نظامیش بر
سرزمین
های مختلفه خاکی گسترش بده، این حاکم بر
مستندش چیه این؟ نه ببینید ما اینجا داریم بحث یهود رو میکنیم. بحث یهود به دو چیز مستنده، یا باید تو نه ببینید نظریاتی که ارائه شده اینها رو همه به جای خودش محفوظ، اما اون چی که اینجا ما داریم بحث میکنیم چیه؟ بحث یهود شناسی و بحث حرکت یهود مستند یک به تورات خودشون، دو به قرآن ما. ما بقیه اینا اگر حرفی گفته شده حدسه.
نه اینا دارن عمل میکنن، مثلا در یه زمانی خاک یه زمانی بعدا تبدیل شدن به دریا، خود همین کشور کردن ناپلون بناپارت گفت اگر به مدت 6 سال شش تنگه مهم دنیا که یکیش هم همین تنگه هرمز میشه، کانال سوئز و تنگه پاناما و یکی هم که کانال سنگاپور هست، شش تا تنگه رو به مدت 6 ساعت بده در اختیار نفر رو 6 ساعت در اختیار من باشه دنیا رو فرق کرده. نظریه دیگه که
بود اون چه ارتباطی با حرکت یهود داره؟ نه 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 ببینید نه محترم اون قضیه، ببینید همه اون نظریاتی که دادن همه اون را برای خودشون محفوظ، اما ما میگیم این که روی نیل تا فرات تأکید شده اینقدر. خب خیلی خوب گفت این 6 تا تنگه رو بگیریم. حالا بعدم میگرفت و نمیتونست نشد. اما بنده الان میخوام خدمت شما عرض بکنم این که اینا رو نیل تا فرات اینقدر تأکید دارن، ما بیایم رو واقع زمین ببینیم حوادث مجموعه دنیا وقتی پیش آمده کجا که خورده، کجا رسیده گره خورده، کجا رسیده متوقف شده، حرکت‌های جهانی که شده کجاها گره خورده. آیا واقعا حرکت جنگ جهانی دوم در شوروی گره خورد؟ یعنی اگر اینها اولویت شوروی رو رها می‌کردن می‌اومدن تو منطقه خاورمیانه، تو منطقه خاورمیانه واقعا می‌ماندن موفق می‌شدن. یعنی فرض بگیرید هیتلری‌ها می‌اومدن در ایران می‌خواستن همون سبکی که در مثلا فرانسه رفتن در ایران بمونن، ایران براشون چی میشد؟ اینجا که ما رو آزمایش نکردن که، یعنی نیامدن کشور ما رو اشغال کنن، خودشون باشن تا ببینن چی پیش میاد، یه سال دو سال باشن همون رفتاری که با فرانسه ها داشتن با ما داشته باشن تا ببینن چی پیش میاد. که این شیعه خفته اینجا یه دفعه وقتی بیدار میشه چی براش ایجاد میکنه، ولی اونم اینجا رو بیدارش نکرد، فقط میاد اینجا عبور میکنه، دست به ترکیب اینجا نمیزنه. و آیا اصلا در زمان هیتلر اینا تصمیم یهود سیستم صهیونیست، آیا در زمان جنگ جهانی دوم اینا تصمیم به حاکمیت جهانی گرفته بودن یا نه تصمیم به مقدماتش بود و مقدماتو عمل کرد؟ و آیا ترمز جهانی شدن صهیونیست کیه؟ غیر از جهان اسلام و بالاخص در جهان اسلام غیر از شیعه، آیا حرکت جهانی صهیونیست ترمزی داره؟ اگر ترمز رو میشناسن اونا که ما اعتقادمون بر اینه که الذين آتيناهم الكتاب، رو این خیلی تاکید کنید، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، یعنی اقتضائات حرکت او رو کاملا میشناسن، میدانن اگر قرار بشه شکست بخورن از این شکست میخورن. اون وقت اونی که ادامه دهنده حرکت پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب میاد تا به امام زمان تا شیعه، پس یهود میداند اونی که مانع سر راهش میشه اینان، او باید این موزل رو برداره. این موزل کجاست؟ این موزل تو اروپاست؟ نه. این موزل تو آمریکاست؟ نه. این موزل تو خاورمیانه است و خاورمیانه باید با تدبیر مشکلش حل بشه. کوچکترین اشتباهی در باب نیل تا فرات بکنن همه چی رو از دست دادن. پس آغاز قدسه، ثم نیل تا فرات. نیل تا فرات رو اگر یهود مسلط شد دنیا رو گرفته. فعلا انرژی عالم در اینجاست، حالا از نظر سایر امور مباحث دیگه. بله،
یهودی‌ها به دنبال زمین باشن، اون چیزش اونها به دنبال هستن. آخرین موردی که هست که میخوام دنیا رو بزره بود اسم امواز بگن که مردمشون همین فرهنگ، چیزی که یهود میخواد فرهنگش رو گسترش بده. کاری به این نداره که این زمین اینجا باشه یا زمین فرهنگ.
الان بنده شما رو به عنوان مأمور میفرستم اونجا، برو به یهودیای صهیونیست فلسطین بگو آقا ما کل ایران رو میدیم، شما قدس رو به ما بدید. میدن؟ بله. مرد مؤمن، آمریکا با همه امکاناتشو بدن ما در عرض 2 ساعت کل دنیا رو میگیریم. اینکه میبینی جایی دیگه نمیبینی، جای امکاناتشو نداریم ما. ولی ما تمام ایران با امکاناتش، حتی ایران با وسعتش رفتی به قدس نداره. یه وجب جا این ذخایر نفت و تمام اینها رو شما برو بگو ما همه اینها رو میدیم. مهمتر از این، اینها حاضر شدن که نوار غزه و زمینهای وسیعی رو بدن، فقط قدس رو از دست ندن، قدس رو بگیرن. ببینید برای اینا قدس موضوعیت داره. میگن اگر بر قدس مسلط شدیم کلید باز شده. زمین را میخواهند، اما زمین با مدیریت توراتی. حاکمیت را میخوان، اینا من آیات رو در اوایل بس براتون خوندم که گزارش میده قرآن از اون چی که به اینا گفته که چی؟ و نریدو انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، این حاکمیت، و نجعلهم الوارثین زمین. اینا دو چیز رو قرآن گفته، حاکمیت بر زمین، اینا دنبال حاکمیتن، حاکمیت شکل یافته. شروع از قدس. چرا حضرت موسی نرفت مصر رو بگیره؟ حضرت موسی مگه در صحرای سینا نبود؟ مگه فرعون در آب غرق نشده بود؟ مگر موسی در جداره مصر نبود؟ چرا نرفت مصر رو بگیره، اومد قدس رو بگیره؟ چون دستور اینه، حرکت اینه. اونا میگن ما رو این محور داریم حرکت میکنیم، اول باید قدس فرد بشه، ثم منیل تا فرات، سپس بقیه عالم. و او روش تأکید نمیکنن. چرا؟ اینجا رو گرفتی و اما رو گرفتی دیگه اسیرت میشن، سر تسلیم فرود میارن. چرا؟ بله؟ برای اونا مادیان و معنویان. معنویت به معنای اینکه نمازهاشون، بله، قدس. قدس که از نظر به اصطلاح منابع طبیعی کشاورزیش خوبه، ولی این برای اونا مهم نیست. برای اونها نقطه سوق الجیشیه. یعنی مثلا مثل اینکه ما میگیم آقا جزایر ثلاث رو نمیدیم، خود جزایر ثلاث برای ما اهمیتی نداره، نقطه سوق الجیشیه. یعنی اگر این منطقه رو ما از دست بدیم، توان دفاعمون میره. برای او سوق الجیشی بالاتر، نقطه حیاتیه. میگه حیات من به این سرزمین وابسته است، هویت من به این سرزمین وابسته. خب اگر پیغمبر اکرم قدس رو بگیرد، هویت اینا رو گرفته. یه نکته ای که در انشالله کتابی بود که نوید دادم، که حالا مثلا این آقای جدید الاسلام چاپ میشه، این مطلب عجیبی بود که در تورات به موسی میگه، حالا در تورات یا در کتاب الان یادم اشعیاسی که اینا که این ترجمه میکنه، که او سرزمینی را که بگیرد یا جایی را که مستقر شود از دست نمیدهد. خیلی مطلب عجیبیه. اینا میدونن این اگر قدس رو بگیره، او بگیره، دیگه دست نمیده. از دست ندادن یعنی چی؟ یهود میگه فقط راه ورود من به مجمع عالم اینه، وارد قدس بشم، منتشر بشم بین نیل تا فرات و عالم. یعنی اگه قدس شروع نشه نمیشه. این تو این حرف، اینو من همین جدید دیدم، بعد یقین کردم اینها خوب مانع گذاری کردن که این پیغمبر به قدس نرسه، که این اگر قدس رو بگیره دیگه دستش نمیشه در آورد. مانع گذاری کردن. سه تا خاکریز تو مدینه زدن، بنی قریظه، بنی قینقا، بنی نذیر. 200 کیلومتر به سمت قدس میاد بالا، استحکامات خیبر. اینا اگه واقعا آمده بودن به پیغمبر ایمان بیارن و به اشتباه خیبر رو پیدا کردن و سپس پشت شدن رفتن مدینه، چرا در خیبر استحکامات ایجاد کردن؟ استحکاماتی که هنوز پا بر جاست و پیغمبر اکرم برای فتح این استحکامات 15 روز معطل بود. آخر هم علی ابن ابی طالب میره در قلعه رو از جا میکنه. این استحکاماتو کی زده بودن؟ 10 روز قبل. این استحکامات استحکاماتی بود که طی سالیانی، چون استحکامات خیبر روی کوهه، یعنی شما وقتی از کوه میخوای بری بالا، اینا دوره کوه رو خندق کندن. رو خیلی عجیبه، رو کوه خندق کنده، بعد بالای خندق جداره زده رفته بالا، اون بره جداره قلعه ساخته. این کار 5 سال و 10 سال نیست. این برای چی اینا رو کنه؟ این با کی مواجه بوده؟ اصلا اینجا دشمنی نداشتن، مهاجمی نداشتن. این معلوم میشه از قبل برای یک دفاع سنگین. اون خط بارلر بود، اینا کنار کانال سوئز کنده بودن که مصری‌ها از کانال سوئز عبور میکنن نتونن وارد صحرای سینا بشن و سر سینا رو بگیرن. وقتی توصیف این خط بارلو رو میدیدی، یاد خیبر میافتادی. یعنی دقیقاً مانعی برای یه نیرویی که میخواد از اینجا عبور کنه درست کردن. اینا آمده بودن ایمان بیارن. و سپس میری میبینی در تبوک پیغمبر رو معطل میکنن. خب این خط استحکامات رو اینا ایجاد کردن. میدونی نتیجه چه شد؟ که حالا در جنگ های پیغمبر علی تفصیل باید بگم، اما خلاصه خدمت شما عرض بکنم، آخرین جنگی که پیغمبر اکرم کردن و شکست خوردن کجا بود؟ جنگ موته بود. آخرین نیرویی که حضرت داشتن تجهیز میکردن که حرکت کنه بره و پیغمبر از دنیا رفتن، برای کجا بود؟ برای موته بود. پس عملیات تأخیری یهود توانست پیامبر اکرم را از رسیدن به قدس جلوگیری کنه. با چی؟ با چینش‌هایی که از قبل داشتن، که حالا انشاءالله هفته آینده توضیح اینا رو شروع می‌کنیم تا مرحله سوم. صلوات خدا.